أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين به تراب وقت مهل فدا. کان الکلام فی ما اذا کان روایه التي عمل به المشهور عامیتا قلنا یجری ملاک الانجبار فیها و دعوا ان اصحابنا لم يستدلون لم يكونوا يستدلون به الروايات العاميه في فتاويهم خلاف الواقع و تحسد مما بيناه ان عمده وجوه انجبار ضعف سند الخبر به عمل مشهور سلاطتون احدها کون و اشرت الاستنادیه، یعنی عمل و مشهور القدما و استنادهم به خبر ضعیف به نفسهی فی حد من القوه قرینه قویه موجسه للوثوق به صدور ذلك الخبر الضعيف. اشابة الدول و عدم صلاحیت لا حجتین لاعطاء الحجیه اندفعتان به ان المقام قبیل انضمام الغرائن و تقویت الظن انزمام القرائن الى حد الوثوق. و ثانیه ما ثانی ها یعنی وجه ثانی جریان و اسیرت الاغلائیه علال اتکان بالخبر الضعیف اذا عمل بهی المعتمدون و اکابر القوم الذین متلعون على مذاق رئیس القوم و على اوامره و نواهیه و على الاخبار الواصله منه هذا مما جرت عليه سیرت العقلاء و مصب و قاعدت الانجبار من هذا القبیل، لأن مشهور القدماء من قبیل اکابر القوم الذين يتلعون على مذاق مولاهم و على اوامره و نواهیه و متلعون و محیطون بالمباد المحسوسه لصدور خبر. و الوجه الثالث کون و عمل مشهور قدما مصداقاً للتبین، یعنی التبین فی خبر ضعیف فی خبر فاسق او مجهول حال. و یشهد ذلك ما قلنا من استقرار سیرت العقلاء فی العمل به، لأنهم يرون عمل اکابر القوم و معتمدهم من قبل التبین. این هنا لا يعتنون بما من اخبر هل هو ثقة ام لا، بعد ما يعني حصل لهم الوثوق والاطمئنان بصدور هذا الخبر من الرئيس من رئيس القوم. وهذا شاهد على ان عمل مشهور القدماء من قبيل التبين. فاما ضعف الدلاله فلا ينجبر به عمل مشهور القدماء، و ذلك لعنت دلاله تابعتون للقرائن المحاضريه القواعد المعموله بين العقلاء في محاضراتهم القواعد اللفظيه المحاضريه و هذه القواعد كان من متكزات العقلاء قبل الاسلام و في زمان الاسلام و بعده في جميع الازمان من اجل ذلك يكون في الحقيقه القواعد المحاضريه هي محكمة في تعيين ظواهر ألفاظ الخطابات سواء كان الخطاب صادرا عن النبي أو الإمام أو من بعدهم. هذا حاصل الكلام في قاعدة الانجبار. خب عرض بکنیم خدمت شما که یه مطلبی بود رو این که اگر چنانچه روایت عامی باشه عرض کردیم ملاک انجبار در اون میاد به خاطر اینکه بنا شد که خود شهرت قدمایی مورد وسوق به صدور روایت باشه، روایت ضعیف دیگه مناشه ضعف روایت دخلی در این ملاک نداره، چون فرض این است که مشهور قدما بهش عمل کردن و لذا این ملاک برای انجبار حاصل هست. مگر فقط یه چیز کسی ادعا بکنه و اون این است که قدما به اخبار به اصطلاح واسطه از عام عمل نمی کردن. خب این خلاف فرض هست. اولین اشکالی که بر این حرف وارد هست این است که خلاف فرضه، چون مسئله ما و فرض ما در این است که خبری که عامی هست با قدمای اصحاب مشهورشون بهش عمل چی آقا کردن، این دیگه خروج از فرضه و اصلا اشکال نادرستیه. توجه فرمودید این که چی دیگه یعنی کلن از معرکه بحث بیرون رفتن. بحث در این است که اگر چنانچه آقا و ثانیاً اساسا این حرف درست نیست، چون ما کثیراً برخورد کردیم در همین خود جواهر هم هست که قدمای اصحاب ما در فتواشون مشهورشون به بعضی از روایات عامی نقل میکردن که اصلا مصدری هم در شیعه نداره و به نبوی مشهور بین اهل عامه و خودشون هم این روایت رو نقل میکردن از اهل عامه، یعنی روایت به نبوی مرسل نقل میکردن و میدیدیم که هیچ مصدری جز اهل عامه چی آقا نداره، حتی تو اخبار کتاب خبرشون هم نیست، حتی یعنی کتبی که محدیثی که نوشتن تو خود کتب حدیثیشون هم نیست، فراوان برخورد میکردیم. فلذا اینها حد بکنن خدمت شما که نمیشد که ولی من مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارد در اون مسئلهی که از اصحاب نقل کرد، مسئله حکم به طهارت محل استنجا در صورتی که این مدفوع و یا بول از محل تعدی فاحش نکرده باشه، تعدی فاحش نکرده باشه که از مصداق استنجا خارجش کنه، از عنوان استنجا خارجش بکنه، نه تعدی به اندازه‌ای باشه که به اصطلاح منافات با صدق عنوان استنجا چی آقا نداشته باشه، منافات نداشته باشه. در این مسئله گفت در چنین فرضی که تعدی مدفوع بول از محل مخرج به اندازه فاحش نباشه که منافی صدق استنجا باشه، اینجا اصحاب فتوا دادن به مطهریت استنجا و ما در اینجا هیچ دلیلی نداریم از روایات شیعه و امامیه، فقط روایتش عامی هست. اون وقت ایشون گفته که این مشکل هست، اشکال کرده برای اصحاب، خودش هم اذعان داره که اصحاب این فتوا دادند و توجه فرمودی. حالا اشکال کرد که بعد این چون که اصحاب روایت عام نمیتونیم، درسته که ما قبول داریم قاعده انجبار رو ضعف سند رو منجبر میشه، ولیکن اصحاب ما به اخبار عامی عمل نکردن، ولی عبارتی هم دارد که و انجبرت ضعفه، ولی اینکه ضعفش هم منجر میشه حتی عامی باشه، ولی این اصحاب عمل نکردن. یک تفاوت هم در زید کلامش هست، توجه فرمودین، جمع کرده بین انجبار و بین باز عدم عمل اصحاب. اینطوری عبارتش اینه دیگه: قد عرفت ان المستند فی اصل الحکم، حکم گفتم حکم چی است دیگه، بله، اصل الحکم از اجماعات المنقوله هست که اصحاب خب شهرتشون عظیمه هست اینجا، بله، ما نسبته لهو فی الذکرا، فی الذکرا الى الروایه، در شهید در ذکرا به روایت استناد داده، و لعله اشار الى ما رواه فی المعتبر انه علیه السلام یکفی احدکم، نه تنها معتبر، خود شیخ طوسی و دیگران از اصحاب قدما و اون اوائل متأخرین در بسیاری از موارد ما یافتیم که فتوایی که مشهورشون میدادن به یک روایتی استدلال میکرده که این روایت جز در منابع اهل عامه وجود نداشته. توجه فرمودید، خود جواهر رو شما نگاه بکنید، بسیاری از موارد هست که مشهور فتوا میدن، اون زید رو نگاه بکنید میگه که فقط از منابع اهل عامه استناد میشه، آدرس میده، ما هم تا الان گشتیم پیدا نکردیم خیلی از این موارد. توجه فرمودید اینطوری، بله، ایشون دارد که بله، مع نسبتی فی ذکرا در روایه دعد و اشار علما رواه فی المعتبر انه علیه السلام، یعنی مقصود ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یکفی احدکم ثلاثت احجار اذا لم یتجاوز المحل. این لم یتجاوز المحل رو میگه اصحاب اینجور فهمیدن که یعنی لن یتجاوز تجاوزن فاحشن، یعنی تعدی تعدی فاحش نباشه که با عنوان استنجا چی منافات داشته باشه، چون تعدی خیلی فاحش میشه دیگه، استنجا چون یعنی چی، استنجا بی استنجا فایده ندارد که، فلذا باید یه اندازه تعدی بکنه که با استنجا برطرف بشه عینش. توجه فرمودید اینطوری، بعد این دم تجاوز رو اینجور فهمیدن، یعنی تجاوزن فاحشن. خب اون وقت ایشون میگه که لکن الظاهر من ملاحظه کلامهی انها من طرق العامه، این از طرق عامه هست، فلا ینفع انجبارها به شهره، انجبار روایتی که عامی هست به شهره فایده ای نداره، اذ ظاهر الاصحاب عدم الالتفات الى اخبار العامه و ان انجبرت، ولا اینکه انجبار هم شده باشه، این اخبار انجبرت، یعنی در فرض انجبار میگه باز اصحاب اعتنا نمی کنن. ظاهرش اینه. ما از کردیم که اگر اجماعی در اینجا هست، ایشون به نص همین موردی که مدعایشونه، یعنی عدم انجبار خبر ضعیف چی آقا؟ بله؟ عامی. اگر اجماعی هست بیاره بسم الله، و الا این خلاف اون چراست که ما وجدان کردیم تا الان، این درست نیست، خودشم حرف خودشم نظم کنه، چون در مواضع عدیده همین جواهر ایشون فتاوای مشهور اصحاب ما رو نقل کرده، یه روایت نبوی رو تمسک میکند که این نبوی جز مصادر علامه آدرس دیگری نداره، کرارن یافتیم، فلذا این که الان اینجا تمسک کردن شهید در ذکرا به این روایت، این اولی نیست، این نظر نظیرش زیاده که اصحاب شهرت فتواییشون هست و مستندشون هم یک ذکرم کردن، اصلا خود روایت استدلال کردن، خود شیخ طوسی بعضی موقع روایت نبوی رو ذکر میکنه. توجه فرمودید که اون روایت نبوی جز مصادر اهل عامه مصدری نداره. بله. بله، این فرمایششون قابل قبول نیست اصلا. بله. عرض بکنم خدمتتون بلازا مختصر تحقیق این است که اون ملاک حاصل هست. توجه فرمودید. ملاک حاصله. ملاک همون است که وقتی که مشهور قدما به یه خبر ضعیفی فتوا دادن، اگر وقتی که بنا شد که مثلا این شهرت فتوای قدمای استنادیه جابر ضعف باشه، تمام ملاک اون باشه، این دیگه فرق نمی کنه که ملاک ضعفش هرچی باشه. توجه فرمودی؟ بعد مثلا کلام ما این است که در مصادر ما نیست، مثلا محل کلام ما اینه، موضوع کلام ما اینه. ما داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم که بسیاری از اصحاب ما به روایات نبوی استناد کردن، به نبویات و حتی متن نبوی رو ما بردن، در کجا؟ در کتب فقهیشون
که در کتب حدیثی ما این متن چی آقا نیومده. خب بحث ما در این است که مثل همین جا الان شهید در ذکر این متن رو ذکر میکنه، در کتاب فقهی اومده، اما در مصادر حدیثی چی آقا نیومده. این موارد نظیرش خب ما عرض بکنم خدمت شما که زیاده، یا فحص میدانی بکنید راحت پیدا میکنید. اینطور بله دیگه، حالا مزامین ممکنه باشه، مانعی نداره، ولذا چون اصحاب این رو موافق با اصول قواعد دیدن بهش فتوا دادن دیگه، اون که بله. اما کلامی که روایتی که به این متن باشه در اصحاب در منابع حدیثی ما چی آقا نیست، کلام اینه بله. این هیچ با انجبار منافات نداره که انجبار عین همینه همیشه. نه استدلال میشه بکرد، چون اونجایی که گفتیم که مضره اونجاست که خود این مضمون و همین مضمون که مفتابه اصحابه مفاد آیهی باشد یا مفاد روایت اطلاق آیهی باشد اطلاق روایتی باشد، بله اونجا ممکنه به اون استناد کرده. کلام این است که هیچ متنی در منابع شیعی چه آیه چه روایت بر این متنی که اینجا هست مطابقش چی آقا نیومده حدیث.
مزامین
جهان نگاه
کردن متن شلیقر نیست که این همین
بوده،
هر
به این روایت در حضورت من صدا رو کنسل دیگه متن که این مقاصد بوده نه به جهت بردم. بله دیگه، باز دامه شما تکرار بکنی 10 بار من بگم 10 بار تو بگی فایده نداره عزیز من، که فقط باید گوش بدی. عرض کردم اگر خود همین متن مفتابه در آیهی و یا در روایتی باشه، نه به لفظ شلا به مضمون خیلی واضحش دیگه، توجه فرمودید که احتمال استناد مشهور به اون باشه، نه از محل بحث ما چی هست آقا خارجه. ما اصلا اونجا غالب انجبار هم نیستیم، ما اصلا اونجا غالب انجبار نیستیم هیچی، این همه دارید دیرو تلا میگفتیم دیگه. بله
اگر این روایت ضعیف آمدهی که مشهور خدام تعمل کردن در مقام تعارض با روایت صحیح ما قرار بگیره،
اینا ده ها بار گفتیم عزیز من، گفتیم غالب انجبار در صورتی است که معارض نباشه با خبر دیگری. چرا سوالی میکنی که من ده بار گفتم وقت این جمع محترم ضایع بشه؟ دقت کنید آقا. بله عرض بکنم خدمت شما که در مسئله ما حسب اونچرا که ما ادله قاعده هست 3 تا دلیل هست، اونچرا که تا الان داشتیم کلمات اصحاب نقل میکردیم که مبانی اصحاب رو کلمات اصحاب رو که اینا چه فرمودن، الان میخوایم که ما حسب ادله قاعده انجبار رو چیکار بکنیم آقا؟ بیان بکنیم. عمده این ادله 3 تاست. 1 خود شهرت استنادیه به ما لها من القرینیه المورثه للوثوق به صدور روایه به ما لها من الدیدن و المسلک، این 1. 2 سیره و غلائیه. 3 کون عمل المشهور مصداقا لتبین. حالا دونه دونه رو ما توضیح میدیم اینجا. اما اون اولی عرض کردیم خود این عمل مشهور شهرت قدماییه وقتی که به خبری اینها عمل کردن، وقتی که برای ما احراز شد، این دیگه شهرت فتوای محض مجرد نیست که ما ندونیم دلیلشون چیه. وقتی که استنادشون رو فهمیدیم، خود این شهرت فتواییه که مستند هست به یک روایتی، این شهرت در حدی از قوت هست، قوت زن زن به صدور که مورث وثوق نوعی به صدور اون روایته. و عرض کردیم به شما اینم به خاطر 2 جهت عمده هست، یکی این که قرب این قدما به عهد معصومی و احاطهشون به مبادع محسوسه صدور روایات توجه فرمودی، و دیگه مسلکشون دیدنشون که اینها در فتاوا به فقط نص روایت فتوا میدادن به گونه‌ای که این ده اعواز نصوص شرایع بود به منزله نصوص، اصحاب معامله نصوص با متنش میکردن، تا این اندازه اینها مطمئن بودن که این شرایع جز از نصوص چیز دیگری فتوا نداره، این دعواز نصوص رو مدرک نص قرار میدادن. یا صدوق در همین مقدمه‌ای که الان چاپ شده رو نگاه بکنید در مقدمش، ایشون دارد که و حذفت الاسانید من، یعنی از متن مقنه من اسانید رو چیکار کردم؟ حذف کردم. لعلا یفقد حمله، تا اینکه این حملش زیاد نباشه، چون هر روایت مستر بیاری رو کتاب دو برابر میشه، ثقیل میشه. بعد اگر میدونست که بعدها چقدر فایده داره، بعد حتما تمام این سندش می آورد. بعد لعلا یفقد حمله ولا یصعب حفظه، حفظش سخت نباشه، چون کتاب حتی حجیمتر بشه خب دوتر پاره میشه، دوتر پاره پوره میشه، خراب میشه دیگه. در تجربه فرمودید بعد ولا یمل قارئه، که هر روایتی رو دونه دونه رو این شخص بیاد، این کل این توجیهات قابل قبولم چندان نیست، ولی خب ایشون در ذهن مبارکش اینجور بود دیگه، توجه فرمودید. و ما الان میفهمیم که این توجیهات قابل قبوله، در اصل ایشون چون مسئله معلوم بود خیلی دیگه اصلا این رو نیاز نمیدیدن. بعد ولا یمل قارئه، اون وقت اذ کان ما ابینه فی الکتب الاصولیه موجودن، من کتب روایی نوشتم، این کتاب فتوایی، خب برم به کتب حدیث من رجوع بکنم، من در این کتاب دیگه اسانید رو نیاوردم، در واقع خود متن این روایات رو فتوا دادم دیگه. توجه فرمودید اینجوری اصولیه مقصودش میدونی چی اصولیه؟ یعنی کتب حدیث مقصوده، این کتب اصولیه ما الان اینجا مصطلح نبود اصلا، مقصود اصول فقه که همون احادیث بودن. بله موجودن مبینن عند مشایخ، عند بله مشایخ العلماء الفقهاء الثقات، که این کتب اصولیه در نزد اونها هست. حالا این می نوشتن این کتب احادیث رو، هم خودش نوشته هم دیگران، مثل شیخ طوسی، آیشون که قبل از شیخ طوسی بود، مثل نعمان بعد یا قبل از ایشون، توجه فرمودید، کسانی که مثل عیاشی، مثل عدی بن راهی، مثل کتب احادیثی که قبل از ایشون در اصل ایشون هم نوشته بود رو ایشون نظر داره که اینا نوشته شده دیگه، یا خود اصول اربعه خیلیش در اون زمان بود دیگه، توجه فرمودید. بعد خب این پس بنابراین دیدن این قدما اولا دخیله که اینها اصلا در فتواشون جمود میکردن بر متن قدشی ها روایات، و دیگه اینکه اینا قریب بودن به عصر معصومین، به اون قرائنشون، به مبادع محسوسهی که صدور خبر داشت، اینا به ما موجب میشد که این زن به صدور خبری که اینا استناد کردن، این زن به صدور چی میشه آقا؟ تقویت میشه با خاطر خصوصیاتی که اینا داشتن. خب اگر چنانچه خبری رو استناد نکنن چی؟ چرا اونم زن میارن؟ اما این در حد وثوق مشکله. چرا؟ با خاطر اینکه خب اگر چنانچه همون دعیدنشون اقتضا میکنه که اگر چنانچه خبری خاص مستندشون بود، اون رو لااقل متنشو میآوردن. توجه فرمودی؟ این مقداری این زن رو، درجه زن رو چی آقا؟ پایین میاره. لعل به قواعد دیگری، به وجوه دیگری، اونم دادنش در کتاب سنت داشته، استظهار میکردن که ما اگه دست ما بدادی، اون استظهار رو چی آقا؟ ممکنه؟ نمیکردیم. ولی این متن خبر معلومه، دلالتش برای ما چی است آقا؟ روشنه. فلذا اینجا دیگه وثوق این زن درجه چی میره آقا؟ بالا میره، و اون احتمال عدم صدور رو میبره پایین، مثل دو کفه ترازو، هرچی این ور میاد بالا اون ور میره چی آقا؟ پایین. فلذا اون احتمال عدم صدور تضعیف میشه و هر دیگه دیگه قابل اعتنام چی آقا؟ نیست. به قول مرحوم محقق نائینی، احتمال عدم صدور اینجا میشه احتمال سفسطی. توجه فرمودید اینطوری. خب این مطلب یکی، پس یک دلیل عمده خود این شهرت مسئله شبهه دو رو، نمیدونم مسئله عدم صلاحیت لا حجتین من اعطاء الحجیه و اینا، همه مندفع به خاطر اینکه اینا از باب انضمام قرائن هست، که ممکن است که اون روز لامپ رو مثال دادم خاطر شریفتون باشد، یعنی به مثابه نور میموند، که ممکنه که چند تا نور ضعیف نور بعد یک نور قوی با هم چی آقا ایجاد بکنن، که هر کدوم از اینا متوقف است بر وجود دیگری در این درجه نور. توجه فرمودید؟ اون مسئله اصطلاح موتی فاقد شی نمیشد، اون در اصل وجوده، که اصل وجود رو چیزی نداشته باشه، وجود اون اصطلاح تکوینی. توجه فرمودید؟ و الا اینا هر کدوم درجه ای از وجود زن رو دارن، التفات فرمودی، منتها اینا تقویت میشن، وقتی که تقویت شدن این وثوق رو چی حاصل میکنن. و مسئله دیگه، خب این یک دلیل، وقت اشکالاتی شده بر این آوردیم این اشکالات رو، یکی این که آقا این سغربیان اشکال به این که اینا ممکنه که به یک چیزی دیگر استناد کرده بشن، جوابش دادیم خدمت شما، به این که اگر چنانچه اینجا ما فقیه، یعنی فقیه اصل غیبت الان احتمال رو بده، واقعا بین خود و خدا احتمال بده که ادله هست در بین که ممکنه اونها به این استناد کرده باشن، اونقدر متن اون شبیه اینه یا مضمون اون شبیه اینه، توجه فرمودید، حالا چه آیه باشه چه روایت باشه که ولن کون اطلاق دارد، ولکن او تقریبا اطمینان پیدا بکند که این میتونه مستندشون باشه، یا احتمال قوی بدهد که این صالح للاستناد برای قدما چی آقا هست. اگر چنین باشد دیگه قاعده انجوار، اون آقا میگه که در تمام موارد شهرت استنادی این هست، ما میگیم نه آقا درست نیست این حرف، در تمام موارد این نیست، بعضی موارد هست، ما این کار نمیکنیم، و هر جایی که این چنین باشد رو ما اونجا قاعده انجبار جاری چی آقا نمیدونیم، خودمون شرط کردیم اصلا این حرف درسته. همونجور که محقق نائینی گفته، البته این فقط شبه در مطابقیه میاد، در استنادی به هیچ وجه دیگه نمیاد، فرق بین مطابقیه و استنادیه رو میدونید دیگه، ولی اینکه مطابقیه تعول و علل استنادیه، ولیکن مقصود اون کسی که مطابقیه در مقابل استنادیه در عرضش قرار میده این است که خود اون قدما به متن اون خبر استناد بکنن، لفظ بکنن، بگه روایت فلان، روایت فلان متنشم بیارن، توجه فرمودید که دیگه مطمئن باشیم که اینا به این روایت استناد کردن دیگه، اینجا دیگه مقابل احتمال دارد که چیز دیگری باشد، این احتمال دیگه وجود نداره، این احتمال فقط در اون مطابقیه میاد که مرحوم نائینی گفته بود که با توجه به دیدنی که دارن که احتمال وجود روایت دیگری سفسطی هست، ما 100% حرفشون رو قبول داریم، حرف درستیه، ولیکن خودش هم گفته مگر اینکه جایی وجدانن این احتمال وجود چی آقا داشته باشه، این آیه‌ای باشه یک روایتی باشه که اونقدر شبیه این فتوا باشه که دیگه ما هیچ بعید ندونیم که اونا به اونم استناد چی آقا کرده باشن، اونجا باشه دیگه قاعده انجبار جاری چی آقا نیست. بله خب بله، اون اصلا دیروز گفته شد دیگه، عرض کردیم که با تکرار نکنیم، گفتیم اون اصل که به یک روایتی منتهی میشد دیگه، اصول عملیه یا هر چیزی عددشون روایات دیگه، درسته، اونجا هم با احتمال بدیم به اون اصل که دلیلشون روایته، الکلام الکلام دیگه فرق ندارد. بله عرض کنم که خب حالا اشکال کبروی چیه؟ اشکال کبروی این است که این صغروی بوده، صغروی بوده که اصلا احراز استناد مشکله به خاطر وجود یک دلیل ساده دیگری که اونا ممکن استناد بکنن. کبرویش چیه که آقای خویی هم گفته دیگر هم گفتن که آقا ممکنه این قرائنی که اونها نزد اونها بوده و اونا اتکال میکردن و این فتوا رو دادن، خب اون قرائن ما ممکنه قبول نداشته باشیم، ممکنه اونا قرائنی داشتن برای صدور این خبر ارتفاع فرمودی، خب این خبر رو فتوا دادن، از کجا که اون قرائن اونا نزد ما چی بود آقا حجت؟ خب شما خب میدونی بعضی از قرآن وجود نمیدونیم که. جوابش نست که این اگر چنانچه یک محدث یا بعضی از این قدما باشن این احتمال لایزال موجوده فتوای بدهد، خب این فتوا مثلا فرض کنید که به یک روایتی که از نظر ما ضعیفه مرسله استنادم کرده، ما میگیم بله حتی او حکم به صحت این خبرم میکنه، حتی تصریح هم کرده باشه بعضی از قدما که حاضر خبر صحیحان، ما میدونیم مبنای اینا چی بوده که اینا وثوق به صدور رو کافی میدونستن برای حکم به صحت، اون وقت اون قرائنی که برای اینا وثوق به صدور می آورده همش که برای ما قابل اعتماد نبود، که در بعضی از قدما اگر باشه ما اعتماد میدیم که در این حکمی که به صحت این روایت کرده این آقا به قرینه اتکال کرده باشه که اون قرائن در نزد ما ملازمه نداشته باشه با صدور روایت، ما چون قرآنش که شناختیم بعضی رو قبول ندونیم، خودمون به گوش ما رسیده دیگه، نقل کردن دیگه، چون وجدان ما میگه که بعضی این قرآن ملازمه نداره، حالا اونا قریب بودن به اصلشون قرین شخصی خودشون میشه، ولی ما باشیم اون قرینه که ذکر شده تدوینش در کتب مثلا، او این نمیتونه ملازمه داشته باشه، خب از کجا که این حکم صحت کرده به خاطر بعضی اینجور قرآن نباشه، یه نمیدونیم که اینجا میالینش کن کاملا درسته، لذا اون چرا که اونا حکم کردن به صحت از نظر ما ملاک حجیت چی آقا نمیشه، ولیکن اگر چنانچه مشهور اونها وقتی که به یک متن روایتی فتوا دادن، اینجا دیگه از باب انضمام قرائن میشه. اینجا مطمئنیم که یه قرینه دو قرینه نبوده که همه اینا فقط به یه قرائن اتکا کرده باشن. این که همه اینا به یه قرائن، بعضی از قرائنی که ما اعتماد نمیدونیم ملازمه نداره اتکا کرده باشن، اینجا دیگه این اعتماد ضعیف میشه. چون مشهور قدما وقتی که فتوا دادن، خود این فتوای مشهور قدما خود مستقلا میشه یک قرینه قویه مورس به صدور این چی آقا روایت دیگه جدا میشه. خود این فتوای مشهور و عملشون به این روایت به ما انهم مشهورون، نه یک نفر، نه دو نفر، نه بعضیشون، این خودش مورس چی میشد آقا؟ وثوق به صدور میشد. این که همه این مشهور به یک قرینه ای که به اصطلاح بعضی قرائنی که از نظر ما ملازمه ندارن اتکال کرده باشن، این احتمال ضعیف میشه، به حدی ضعیف میشد که مزاحم این وثوق هم چی آقا نمیشه. هدف ما اینه، عرض ما اینه، توجه فرمودی؟ خب دیگه بسی که مشهور داره دیگه، مشهور ضابطه داره، مشهور این است که در مقابل شاذ باشه، یعنی شاذ نادر، همینجور که این اطلاق شاذ نادر در مقابل مشهور فرق بین شهرت روایی و شهرت فتوایی چی آقا نیست. شهرت شهرت دیگه، ولی این شهرت فتواییه. ملاک شهرت این است که در مقابل چی باشد آقا؟ به حدی باشن که صدق شاذ نادر چی آقا بکنه دیگه. بله، و الا میشه اشهر و مشهور. نه اون رو نمیگیم، مشهور اقواس از اشهر، مشهور این است که در مقابل به اندازه کم باشن که اطلاق شاذ نادر برای چی آقا بکنه در فتوا، یعنی بنده. اینم ضابطش مشخصه. اون وقت این یک دلیله. دلیل دیگه سیره اقلایی است. سیره اقلایی یعنی این که سیره اقلا رو ما فصل میکنیم، استقرار میکنیم، میبینیم جاریست بر عمل به خبری که این خبر رو اکابر قوم، معتمدین قوم، اونایی که مطلع هستن از مذاق رئیس قوم، اونایی که مطلع هستن از اوامر این رئیس قوم، نواهی این رئیس قوم، و مطلع هستن از اخباری که واسطه از این رئیس میشه به این قوم، اینا کسانی هستن که از اکابرن و معتمدین هستن، یعنی به حدی به رئیس نزدیکن، به حدی به مذاق او آشنا هستن، به اندازه‌ای به اخبار صادره و نواهی عوامل صادره از او آشنا هستن. اگر قومی از اقوام اقلا چنانچه این اکابر و این معتمدین با این خصوصیت به یه خبری که یک شخصی آورده همه عمل بکنن، یا اکثرشون اینا رو عمل بکنن، عادتاً برای این اقلا این وثوق نوعی به صدور اون خبر از رئیس قوم چی آقا حاصل میشه. اونا عمل میکنن، ترتیب اثر میدن، نگاه نمیکنن که حالا اون راوی ثقه باشه یا ثقه چی آقا نباشه، اون اصلا کار ندارن، چون میدونن که رئیس این اکابر و معتمدین و اجلاء قوم عمل کردن، این نمیشه که این رئیس قوم نگفته باشه این خبر رو. تا اینجوری وثوق برشون حاصل میشن. فلذا سیره اقلا جاری است که به مجرد اینکه خبری از رئیس قوم به اینها برسد که اکابر و معتمدین قوم، که اونایی که مطلع هستن از احوال و مذاق و اخبار و نواهی و اوامر اون رئیس قوم مطلع هستن، اینا اگه عمل بکنن رئیس قوم اون رو چیکار میکنه آقا؟ عمل میکنن. این سیره سیره مستقلی است، اصلا کاری به شهرت فتوایی هم نداره. همچنین که مثال دادم، قومی هستن، خب رئیسی دارن، اکابر و معتمدین با رئیس در ارتباطن، یا اینکه بفرمایید که به حدی با اون نزدیکن که مذاق رو آشنا هستن، اخبار رو میدونن، که هر خبری که از او واسط بشه اونها اگر از اون نباشه ردش بکنن. وقتی که همه اکثرشون عمل بکنن، این کاشف از این است در نزد اولای عالم که بله این از رئیس صادر شده، لذا اعتنا میکنن، عمل میکنن، اینجا نگاه نمیکنن که اون شخص مخبر کی باشه. خب این یکی از مصادیق شهرت قدمایی میشه. چرا؟ چون شهرت قدمایی، اکابر قدما کسانی هستن که غریب به اصل معصومن، مطلع به مبادی حسیه هستن. خیلی از اینا دیگه یا ائمه معصومین درک کردن ائمه اواخر رو، یا اینکه به حدی نزدیکن دیگه اون قرائن حسی هنوز مفقود چی آقا نشده براشون. اینا وقتی که مشهورشون به این خبر عمل کردن یعنی صادر شده دیگه، اینه مثل همون میشن، فرق نداره. و خاطر همین است که اکابر متأخرین ما نمیگیم، اکابر متأخرین چون خیلی با ائمه فاصله دارن، سیر و عقلام در اونجا جاری نیست. اون اکابری که با اون رئیس قومی که مثلا فرض کنید که چندین قرن قبل فوت کرده باشه، خب اون اکابر قوم چه اطلاعی از او دارن، عمل کرده باشن نکرده باشن، به خلاف اون اکابر قومی که در ارتباط با اون موالی هستن، رئیس هستن، یا چندان فاصله با او چی آقا ندارن. عقلام فرق میذارن، التفات فرمودی چی عرض کردن. فلذا خود این سیره عقلایی سیره مستقلی است، در اینجا جاری است و اساسا حجیت خبر واحد هم بخاطر سیره عقلا بوده. خب سیره عقلا اینجا هم جاری هست. یکی وجه سوم این است که داخل تبیان میشه. به همین تقریبی که در سیره عقلا خدمت شما عرض کردم، عقلای عالم عمل اکابر و معتمدین رو مصداق تبیان چی آقا؟ میدونن، نگاه میکنن، فحص میکنن، میبینن اکابر قوم چی گفته، اونا یه خبر عمل میکنن، ترتیب اثر میدن، این فحص میشه تبیان. فحص از آراء اکابر و معتمدین قوم خودش مصداق چی هست آقا؟ تبیان، که موجب حصول وثوق میشن. فلذا داخل در آیه چی میشه آقا؟ نبع میشه، که اگر تبیان کردید حتی خبر ضعیف رو بعد تبیان براتون وثوق حاصل شد، اون موقع خبر چیکار بکنید آقا؟ عمل بکنید. این سه وجه عمده هست برای قاعده انجبار که ما هر سه وجه رو تام میدونیم و اما ضعف دلالت جبران نمیشه. همینجور که گفتن مرحوم نائینی گفته، دیگران گفتن، تصنیف کردن و من در کتاب مقیاس روایه و بعضی از کتب دیگر تعابیر اونها، کلمات اینها رو هم آوردم اینجا چون بنای بر خلاصه بوده، شاید هم در همین بدایی ذکر کرده باشم و مراجعه بکنید در اینجا هست که تصریح کردم به این که آقا مسئله ضعف دلالت و ظواهر خطابات و تعیین مدالیل الفاظ از زمان نبی مکرم و قبل از اسلام و زمان ائمه علیهم السلام الالان همیشه تاریخ این بود که به ارتکازات عقلایی میفهمیدن. قواعد محاوری که در مباحث الفاظ کفایی میخونیم اینا چی هست؟ اینا یه قواعد محاوری هستن که از قدیم الایام بین عقلای عالم بود و به این قواعد محاوری عقلایی که چیزی نیست جز مرکوزات و مرتکزات در اذهان عقلای عالم در بخش محاوره و سخنگویی و احتجاج آخرین، توجه فرمودید. خب این قواعد یه امریست که حتی خود در مبارک نبی اکرم وقتی که یک آیه رو تلفظ میکرد مخاطبینش بر اساس قواعد میفهمیدن کلامش رو. لذا علم اصول ما میخوام بگیم که مهمترین اعتبارش رو از خود سیره نبی مکرم و ائمه معصومین کسب کرده، که اونا اصلا مبنی بود تبلیغ دینشون، بیان وحیشون، بیان احکامشون بر همین ارتکازات قواعد چی آقا؟ محاوریه عقلایی، که اونا اون چی که به ذهنشون از این قواعد محاوری منسبق میشد و متبادر میشد همون بود ملاک فهم و ملاک عقل و محاجه و استدلال و احتجاج برای نبی مکرم، برای اسلام. چون میگفت همینجور که بینکم چطور همدیگر رو مؤاخذه میکنید به زبان کلامتون؟ خب کلام نبی هم مثل خودتونه دیگه، کلام امام مثل خودتونه، ما هم شما رو به همون چیکار میکنیم آقا؟ بله مؤاخذه میکنیم، احتجاج میکنیم. کل ما تحت جون احدکم علی الاخر به ظواهر کلامی اشاره ایزن که چی آقا؟ ان یحتج علیکم، فرق ندارد که. لذا عمل قدمای مشهور اصلا نمیتوند در اینجا تعیین کننده باشد. کلام از امام معصوم صادر شد، خودش قواعد محاوری دارد، عرف از کلامش میفهمند. اون وقتش ما بخوام بگیم که این مدلول کلام امام رو عمل مشهور تعیین کننده هست نمیشد، مگر یک صورت. اون صورت چیه؟ اجماع. اجماع بکنن ما اونجا دیگه مطمئن میشیم. علم چون اجماع علم آوره، علم برای ما حاصل میشد که این مراد امام از این روایت یا این روایت اشتباهی در اون راوی بوده، که چون خطا از راوی که محال که نیست که، اصلا آقا نه، ممکنه یک لفظ رو پس پیش کرده باشه معنا رو چی آقا تغییر بده بعده، یا خطا از راوی بوده یا یک محملی داشته، قرینه‌ای داشته که مراد معلوم بوده که بر ما چی شده آقا؟ مخفی شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.